لحظه وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشته های نامرئی جریان استرابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار شده بود. زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک در نشو و نمای رستنی ها و جنبش جانوران شرکت داشتم.
حالتی که راوی بوفکور بعد از مجامعت با مرده زن اسیری در خود احساس می کند. سلام. به 14 و آخرین برنامه از رشته برنامه های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در این برنامه صحبت از تأثیرپذیری های صادق هدایت از نویسندگان غربی است، مخصوصاً در داستان بوفکور. یکی از کسانی که صادق هدایت از او تأثیری عمیق پذیرفته است، ژرار دو نروال، شاعر، داستان نویس و منتقد فرانسوی است که سورئالیست‌های فرانسه از آن جمله آندره برتون از نوشته‌های او در شکل دادن به مکتب سورئالیسم بهره بسیار گرفته بودند. مجموعه آثار ژرار دو نروال در همان زمانی که صادق هدایت در پاریس تحصیل می‌کرد، تازه در فرانسه تجدید چاپ شده بود و بحث درباره زندگی و آثار او در نشریات ادبی فرانسه اثر گرفته شده بود و تردید نمی‌توان داشت که صادق هدایت با این نویسنده آشنا شده بود و داستان‌های اورلیا و سیلوی او را خوانده بود. با یادآوری توصیفی که در آغاز برنامه از زبان راوی بوفکور درباره حالت او بعد از مجامعت با مردن اسیری شنیدیم، توصیفی را که ژرار دو نروال یا راوی داستان اورلیا از حالت خود در یگانگی پیدا کردن با طبیعت در یک رویای بیداری می کند، می شنویم.
پرتوهایی نامرئی که از خود من یا از دیگران بیرون می آید، از زنجیره بی پایان همه مخلوقات به هیچ مانعی عبور می کند. شبکه‌ای شفاف است که جهان را در بر می گیرد و رشته های نازک آن به درجات خود را به سیارات و ستارگان می پیوندد. و من که اکنون اسیر خاکم، با جمع در ترنم ستارگان که در شادی‌ها و غم‌های من شریکند پیوستگی دارم.
در بحث از تأثیرپذیری‌های صادق هدایت از نویسندگان غربی باید به این نکته مهم توجه داشت که او بدون تأثیرپذیری نمی‌توانست پیشگام داستان نویسی جدید در ایران بشود، زیرا که او با نوشتن داستان‌های خود یک نوع ادبی را تجربه می‌کرد که پیش از تجربه او به اون صورت خاص در ایران سابقه‌ای نداشت و او ناگزیر بود که آفریدن داستان به شیوه غربی را در مکتب نویسندگان غربی بیاموزد. ولی هست که این تأثیرپذیری در شکل داستان در مواردی اجزایی از مضمون داستان را هم به ذهن صادق هدایت می سپرد. عبدالعلی دستغیب، شاعر، منتقد ادبی و مدرس قصه نویسی و نویسنده کتاب‌های درباره آثار صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک و دیگران درباره ماهیت تأثیرپذیری‌های صادق هدایت از ادبیات و سینمای غربی می‌گوید:
تأثیر نویسندگان اروپایی و فیلم‌های اروپایی در بعض آثارش ضعیف‌تره، در بعض آثارش قوی‌تره. در بوفکور تأثیرات فیلم‌های اکسپرسیونیستی محسوس است، اما مثلا در داستان محلل یا حاجی مراد در واقع تأثیرات سخوف و گیدو مباسان رو می‌بینیم. البته در تمام موارد ما شخصیت نویسنده و اسلوب نویسندگی نویسنده رو به جای خودش داریم. بزرگ علوی در تهران که آمده بود ضمن یک سخنرانی که کرد این مطلب رو اینطور بیان کرد که ما همه، هم من و هم هدایت و هم دیگران که پیشروان قصه نویسی جدید ایران هستند، اگر آثار داستایفسکی و شخوف و گیدو مپاسان و دیگران به خصوص نویسندگان روس رو نخونده بودیم، نمیتونستیم این تجدد رو در ادبیات وجود بیاریم.
دکتر مایکل بیرد، استاد دانشگاه داکوتای شمالی در امریکا که درجه دکتری خود را در ادبیات تطبیقی گرفته است و زبان فارسی و عربی می‌داند، در سال 1990 کتابی در 270 صفحه منتشر کرد با عنوان هدایتس بلایند اول از ا وسترن نوول، یا بوفکور هدایت به منزله یک رمان غربی. او در کنفرانس ماه مارس 2003 در آکسفورد به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت هم شرکت کرد با گفتاری با عنوان تأثیر به دولله دین، تأثیر غربی در بوفکور. دکتر بیرد در گفتار و نیز در کتاب خود با توجه به آشنایی صادق هدایت با فرهنگ و ادبیات غرب به دو فرهنگ بودن هویت او اشاره می کند. در گفتگویی که با دکتر مایکل بیرد درباره تأثیرپذیری های صادق هدایت از نویسندگان غربی داشتم، در ابتدا این موضوع را مطرح کردم که صادق هدایت مخصوصاً در بوفکور از نویسندگان غربی چیزهایی گرفته است، اما هویت فرهنگی او همچنان ایرانی مانده است.
When we say of someone that they have two cultures, we can't really quantify it by saying, oh, they're this percent Iranian, they're this percent French or German or English.
به نظر من وقتی که درباره شخصی میگوییم دو فرهنگ است یا فرهنگ دوگانه دارد، نمیتوانیم اصطلاح دقیقی به کار ببریم و مثلا بگوییم فلان کس اینقدر درصد ایرانی و اینقدر درصد فرانسوی یا انگلیسی یا آلمانی است. این مسئله تازگی ندارد. حتی پیش از زمان هدایت هم این مسئله مطرح بود. قصه فارسی شکر است نوشته جمالزاده و نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده نوشته حسن مقدم هر دو در سال 1300 منتشر شد که در آن زمان صادق هدایت 19 ساله بود. در آن روزگار دو فرهنگ بودن موضوع ساده‌ای به نظر می آمد که می توانست اسباب خنده بشود. در بوفکور راوی دو شخصیت دارد ولی هیچ کدام از آنها بیگانه یا غیر ایرانی نیست. در جاهایی از داستان جزئیات یا توصیفایی هست که نویسنده در روایت آنها از نوشته‌های بعضی از نویسندگان اروپایی بهره گرفته است، اما برای پیدا کردن اینها باید داستان را با دقت بیشتری خواند. مثلا داستان بوگامداسی مادر راوی در هندوستان به نظر من با بهره‌گیری از یک رمان ای تی هافمن نویسنده آلمانی شکل گرفته است. در جایی از این رمان دو مرد که دو قلو هستند بعد از یک تجاوز جنسی مثل پدر و عموی راوی بوفکور با هم در یک سلول زندانی می شوند. نوع دیگری از تأثیرپذیری در سراسر داستان ملاحظه می شود. به این معنی که تمام ماجراها را کسی روایت می کند که به قول خود او خودش را درست نمی شناسد و آنچه می نویسد برای این است که خودش را کشف کند. نیکولای گوگول در روسیه، ادگار آلن پو و بعد از او ویلیام فاکنر در آمریکا مبتکران بزرگ این فن بودند. بزرگترین دستاورد هدایت این بود که یک سبک دشوار اروپایی را گرفت و آن را مثل نهالی در یک خاک دیگر نشاند. در نتیجه با نوشته‌های او بود که این سبک توانست پرورش پیدا کند، بومی شود و 100% ایرانی.
دکتر مایکل بیرد در کتاب بوفکور هدایت به منزله یک رمان غربی از دیدگاه نوعی نقد مدرن که در فارسی آن را به ساختار زدایی ترجمه کرده‌اند نگاه کرده است و مشابهت اجزا و عناصر بوفکور داستان‌ها و نوشته‌های تحقیقی گروهی از نویسندگان غربی را نشان داده است. این شیوه نقد ادبی با شیوه معمول که در آن بررسی و ارزیابی مضمونی و ساختاری اثر انجام می‌گیرد متفاوت است. بنابراین گاه حتی درباره جزئی‌ترین شباهت بین تصویری در بوفکور و در اثر یک نویسنده غربی بحث می‌شود و توجه به این شباهت هاست که نشان می‌دهد که صادق هدایت وقتی که در داستان یک نویسنده غربی تصویر یا توصیفی می‌دیده که اون را برای داستانش مناسب می‌یافته، یادداشت می‌کرده و به کار می‌برده است. دکتر رضا براهینی، نویسنده، منتقد ادبی و استاد ادبیات تطبیقی در کانادا که او هم تقریباً از همون دیدگاه دکتر بیرد به بوفکور می‌نگرد، در این باره می‌گوید:
به اعتقاد من هدایت در نوشتن این قضیه همونطور که در یادداشت‌های فرزانه هم اینا رو ما می‌تونیم ببینیم، هدایت دقت کامل داشته در اون چیزی که می نوشته، یادداشت برداشته و نوع نگارش خیلی خیلی مطرحه، تقسیم بندی خیلی خیلی جدی داره، در انتخاب اسامی خیلی خیلی دقت کرده، بدون اینکه در ساختارش هدایت خودش گفته که من هر کلمه اونو با وقوف تمام نوشتم. این حرف خود هدایته. در نتیجه اثر چون با دقت نوشته شده ما باید توجه بکنیم که هدایت می‌خواسته که چه چیزی رو بپوشونه و چه چیزی رو بگه. به همین دلیل به نظر من اون چیزی که خیلی خیلی میتونه به ما کمک بکنه اینه که ما ساختار بوفکور رو بالکل به هم بزنیم و این رو از دیدگاه بازنویسی ببینیم به جای اینکه از دیدگاه نقد ادبی به عنوان نقد تفسیری و یا نقد ساختاری ببینیم. یعنی بیشتر این قضیه رو از طریق ساختار زدایی سعی کنیم که ببینیم و به کل قضایا پی ببریم.
با چنین نگرشی است که دکتر مایکل بیرد در صحبت از شباهت‌های اجزایی بوفکور با داستان‌های نویسندگان غربی حتی از بکار بردن کلمه تأثیرپذیری هم می‌خواهد خودداری کند و برگرفته‌های صادق هدایت از دیگران را به هیچ وجه اقتباس نمی‌داند.
I have been trying to avoid using the word influence. It seems to me that it is.
تا حالا من سعی کردم که از بکار بردن کلمه اینفلوئنس یا نفوذ یا تاثیرپذیری اجتناب بکنم. من نمیخواهم اصطلاح تازه‌ای به جای آن بکار ببرم، اما در صحبت از آن این کلمه را توی گیومه تصور میکنم. در حقیقت این موضوع تاثیرپذیری موضوع پیچیده است. نویسنده‌ای که بر یک نویسنده دیگر تاثیر میگذارد الزاماً قوی‌تر از او نیست. به این معنی که نویسنده‌ای که از یک نویسنده دیگر تاثیر میپذیرد الزاماً در کار نویسندگی از او ضعیف‌تر نیست. گاه یک نویسنده میتواند از سبکی که از یک نویسنده خارجی آموخته است استفاده کند، همانطور که راوی بوفکور به دلیل اینکه زندگی و تجربه‌های خودش را نمیتواند درست بفهمد در بعضی موارد از خوانده‌هایش استفاده میکند. همچنین یک نویسنده میتواند نکته‌ای را از نوشته یک نویسنده دیگر بگیرد. مثلا در یک داستان کوتاه از ادگار آلن پو با عنوان لیجیا صحنه‌ای هست که زن راوی مرده است، اما این زن مرده چند لحظه‌ای چشم‌هایش را باز می‌کند. در بخش اول داستان بوفکور هم در صحنه‌ای که زن اسیری مرده است چشم‌های او چند لحظه باز می‌شود و راوی در این چند لحظه تصویر او را می‌کشد. این صحنه قوی و تکان دهنده ما را به یاد داستان ادگار آلن پو می‌اندازد، اما من آن را بیشتر احترام و توجه هدایت به پو می‌دانم، نه تاثیرپذیری هدایت از پو.
حتی پروفسور هانری ماسه، ایرانشناس فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس و دوست صادق هدایت که در نگرش به نوشته‌های او کاری به دیدگاه‌های نقد ندارد، آنجا که مثلا شباهت‌های بین پاره‌های از بوفکور و نوشته‌های ژرار دونروال می‌بیند، فقط به شباهت اشاره می‌کند، نه به تاثیرپذیری.
صادق هدایت به خوبی موفق به لمس و درک پستی بلندی ها و درخشندگی های دنیای پر از رازی شده است که احساسات ما نمیتواند آن را دریابد. در کتاب مسافرت شرق ژرار دونروال همان نظریات دقیقی را میتوان پیدا کرد که در آثار صادق هدایت وجود دارد و این درک مسائل مخفی است که هدایت را در شمار نویسندگان بزرگ قرار میدهد.
به دکتر مایکل بیرت میگویم که در موردی که صادق هدایت در جایی از دفتر یادداشت‌های مالت لاوریتس بریگه اثر ریلکه توصیف صحنه‌ای را می‌خواند و آن را تقریباً ترجمه می‌کند و در داستان بوفکور می‌گنجاند، این را به چیزی جز اقتباس یا تأثیرپذیری نمی‌توان تعریف کرد.
Those four or five passages from the notebooks of Malt Lawrence Brigger which Hedoyat used in paraphrase in The Blind Owl.
تکه‌هایی که هدایت از دفتر یادداشت‌های مالت لاوریتس بریگه اثر ریلکه گرفته، لحظه‌های مهمی از داستان را تشکیل نمی‌دهد. البته همه این تکه‌ها توصیف‌ها و تصویرهای بسیار گیرایی است که زیبایی و شورانگیزی شعر منصور دارد. مثلا در یک مورد ریلکه خانه‌ای را در یک محله پاریس توصیف می‌کند که آن را تخریب کردند و فقط اثر آن بر دیوار بلند خانه مجاور به جا مانده است. ریلکه بعد از توصیف رد بسیاری چیزها که از آن خانه بر دیوار خانه مجاور مانده است، از بوها حرف می‌زند و می‌گوید
بوی ناگرفته‌ای که هیچ بادی هنوز آن را پراکنده نکرده بود. بوی غذاهای نیمروزی و بیماری‌ها و بازدم‌ها و دود سال‌ها و عرقی که از زیر بغل‌ها بیرون می‌زند و زیر پیراهن‌ها را سنگین می‌کند و بوی ناخوش دهن‌ها و گند چرب پاهای عرق کرده، همچنین بوی تند و گزنده شاش و بوی دوده سوخته و سیب زمینی سرخ کرده و بوی سنگین و تهوع‌آور روغن فاسد شده، همچنین بوی گس و سمج بچه‌های شیرخواره‌ای که تمیزشان نکرده باشند و بوی زننده رخت خواب پسرهای تازه بالغ. خیلی بوهای دیگر هم که از کف خیابان گهناک برخواسته بود با آنها اضافه می شد و بسیار بوهای دیگر که منشأ آنها معلوم نبود.
هدایت همین توصیف را درباره اتاق خود می کند و می گوید
کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته برآمده و از زیرش بوی اشیاء و موجوداتی که سابق بر این در این اتاق بودند استشمام می شود، به طوری که تاکنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج تنبل و غلیظ را پراکنده بکند. بوی عرق تن، بوی ناخوشی های قدیمی، بوهای دهن، بوی پا، بوی تند شاش، بوی روغن خراب شده، حسیر پوسیده، خاگینه سوخته، بوی پیازداغ، بوی جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچه، بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده، بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزع که همه اونها هنوز زنده هستند و علامت و مشخصه خود را نگه داشتند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشأ اونها معلوم نیست.
بوهایی را که قهرمان داستان ریلکه در هنگام نظاره بودی از ابعاد خانه تخریب شده بر دیوار خانه مجاور احساس می کند، چگونه صادق هدایت می تواند آنها را با نگاه کردن به تکه ورآمده گچ از جای میخطبیله بر دیوار اتاقش احساس کند؟ آیا راوی بوفکور در آن حالت درست همان موقعیت راوی داستان ریلکه را دارد؟ یا باید بگوییم که این وصله کریپتوشین به قبای پشمی راوی بوفکور نمی خورد؟
This question that you bring up about the walls described in that famous passage of the notebooks of Rilke is a very important
سوالی که مطرح کردید خیلی مهمه، چون دیواری که ریلکه از یک خانه شده در شهر پاریس می‌بیند و توصیف می‌کند با دیوار اتاق راوی بوفکور خیلی تفاوت دارد. زندگی‌هایی که در میان این دیوارها به سر آمده خیلی با هم تفاوت دارد و تجربه‌هایی که ریلکه و هدایت از آن حرف می‌زنند در لفظ دیوار مشترک و در مفهوم دیوار کاملاً مساوات است. والتر بنیامین نویسنده و منتقد آلمانی مقاله‌ای دارد درباره دشواری فن ترجمه که در آن نشان می‌دهد حتی کلمه ساده‌ای مثل نان را که در آلمانی بروت است در زبان فرانسوی می‌توان به پن ترجمه کرد، اما باز همان نان آلمانی را خورد که نانی سفت و سنگین است، در حالی که نان فرانسوی نرم و سبک است و خوردن این دو نان تجربه‌های متفاوتی است. همین امر در مورد دیوارها صدق می‌کند. هدایت تصور می‌کند که بوها در دیوار گچی ثابت و ماندگار است. ریلکه دیوارهای چوبی را در نظر دارد که از ناپایداری آنها به حیرت می‌آید. به عبارت دیگر، اقتباسی که هدایت از ریلکه کرده است، ترجمه محض نیست، بلکه استفاده از موضوعی مشابه است در موقعیت مکانی مصوبت.
در حال بوفکور را با وجود ایرادهایی که می‌توان با آن گرفت، تقریباً همه صاحب نظران ایرانی و خارجی شاهکار صادق هدایت دانستند. اما ارزش نوشته‌های او را علاوه بر پایه‌گذاری ادبیات داستانی جدید در ایران، باید در تنوع موضوعی و سبکی نوشته‌های او هم دانست. دکتر احمد کریمی حکاک، نویسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در دانشگاه واشنگتن، در ارزیابی شخصیت ادبی صادق هدایت می‌گوید:
امروز که 100 سالی از تولد هدایت و 51 دو سال از مرگ او می‌گذره، ما اهمیت هدایت رو برای جامعه خودمون و برای قرن 21 ادبیات فارسی با این متر و معیار باید بسنجیم که چگونه او در زیر آوار این همه بررسی‌های بی‌معنا و کم اهمیت حتی زنده مونده و مدفون نشده. از این نظر من فکر می‌کنم اتفاقی که باید بیفته در هدایت شناسی این است که اول ما باید این آموخته‌های غلط رو از خودمون دور بکنیم، آموخته‌هایی که همیشه یا نزدیک به همیشه با این فکر صورت گرفته که چگونه هدایت رو یا بزرگ بکنن و یا کوچک بکنن، یا به عنوان یک نابغه یگانه‌ای که از زمان حافظ تا زمانه اون نظیرش دیده نشده بپردازن، و یا به عنوان یک دیوانه‌ای که هر کس آثارش رو بخونه ناگزیر منفعلانه دست به خودکشی میزنه. اگر ما از این گونه تصویر پردازی فاصله بگیریم، اگر هدایت رو مرحله به مرحله، سال به سال و همینطور دهه های کودکی و نوجوانیش رو بررسی بکنیم، اون وقت خواهیم دید که هدایت نویسنده ای به غایت دستخوش تناقض، ولی این تناقض او تنشی رو در آثارش ایجاد میکنه که بسیار مثبت و پیشبرنده است. یعنی دقیقا این تناقض است که او رو تبدیل میکنه به فردی که بیش از هر کدام از کوشندگان دوران خودش تب و تاب و فراز و نشیب جامعه ایران رو در دهه های آغازین قرن بیستم بازتاب میده.
صادق هدایت بعد از بوفکور دیگر اثری قابل مقایسه با آن خلق نکرد و از سال 1327 که توپ مروارید را نوشت تا سال 1330 که در پاریس خودکشی کرد در نوعی سکوت گذراند و از این دوره فقط نامه های او به چند تن از دوستانش به جا مانده است. خستگی مطلق و نومیدی مطلق او را در نامه پنجم آذر 1328 او به شهید نورایی، یعنی 1 سال و 3 ماه و 14 روز پیش از خودکشی او در پاریس، به خوبی میتوان احساس کرد.
یا حق، مدتی است که کاغذ اخیرتان رسیده است. خیلی متاسفم که جوابش به تأخیر افتاد، اما هرچه زور میزنم نمیدانم بی خود چه بنویسم. همه لغات به نظرم مشکوک میآیند. اصلا گمان نمیکنید که حرکت نوشتن خودش مضحک باشد؟ شاید هم از خستگی و ناخوشی است. به هر حال حس می کنم که هرچه انرژی برایم مانده بود همه اپویزه شده. به هیچ کاری نمی توانم آنترسه بشوم. فقط می دانم که خسته هستم و هیچ چاره ای هم ندارم، و یا دارم اما حوصله کوچکترین اقدامی حتی تکان دادن سرانگشتم را هم ندارم. مثل اینکه زیادی و لایشعر به زندگی ادامه داده ایم یا ادای زنده ها را درآورده ایم. شاید هم از اول اشتباه بوده. آنهای دیگر هم داغ بردگی و پستی و مرگ توی پیشانیشان هست. گیرم محیط را به فراخور گند و کثافت و ذوق و مادر قحبگی خودشان درآوردند. برای آنها همه اینها طبیعی است. مال خودشان است و چاره و علاجش را هم می‌دانند. یک خلایی است مال دیگران، ما بیخود تویش افتاده ایم و دست و پا می‌زنیم و می‌خواهیم ادای آنهای دیگر را در بیاوریم. همین.
گفتند که صادق هدایت پیش از خودکشی در پاریس نوشته‌هایی داشته ولی آنها را پاره کرده است. فریدون هویدا، نویسنده، منتقد سینما و دوست نزدیک صادق هدایت که در زمان آخرین سفر او در پاریس بود و او را از فرودگاه به شهر برده بود، پایان گرفتگی نیروی خلاقیت صادق هدایت را با این خاطره بیان می‌کند.
همون شبی که آمد پاریس، من رفتم البته فرودگاه بیارمش. همون جا توی اتومبیل که می‌رفتیم به طرف هتلی که برات جا گرفته بودم، ازش پرسیدم داری چی کار میکنی؟ گفت تموم شد، من دیگه نمیخوام چیز کنم. گفتم آخه ممکن نیست یک کسی که نویسنده است نمیتونه این حرفو بزنه. گفت بله، یک داستانی در مغزم هست که اگر واقعا حوصله بکنم به صورت داستان کوتاه خواهم نوشت. گفتم چیه؟ گفت موضوعش اینه، یک عنکبوته، عنکبوتی که دیگه نمیتونه ببافه، بنابراین نمیتونه حشره بگیره و زندگیشو ادامه بده. اینه که تمام حشرات وقتی میبیننش و ملتفت شدن که اینطور شده مسخرش میکنن.
با سپاس از همه صاحب نظرانی که دعوت بخش فارسی بی بی سی را برای مصاحبه درباره زندگی و آثار صادق هدایت پذیرفتند و با سپاس از همه کسانی که از نوشته هاشون در کتاب ها و مجلات برای این برنامه ها استفاده کردیم، 14 و آخرین برنامه از رشته برنامه های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت را به پایان میبریم. خدا نگهدار.